أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. توفیقی است به حمد الله در این ایام سوگواری سید و سالار آزادگان وجود مولانا و مقتدانا حضرت ابی عبدالله الحسین علیه السلام و علیه السلام. در محضر قرآن کریم آیات بینات سوره شریفه زمر را بررسی میکنیم که دیشب خدمت عزیزان تا پایان آیه 38 مطرح شد و الان ادامه مبحث رو از آیه 39 پیگیری خواهیم کرد. سخن به اینجا رسید که در قالب این سوال که ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض، پیامبر از اینها بپرس که چه کسی آسمان ها و زمین را آفریده است، که قطعا میگویند الله، تا این حد اشتراک و مطلب با مشرکان پیش آمد، سوال بعدی زمینه به اصطلاح ورود اون شوک جدی رو به ذهن و فکر غلط این جماعت مشرک ایجاد کرد که قول افرعیتم ما تدعون من دون الله. خب اگر این چنین است بگویید، بررسی کنید و تأمل کنید، آیا آنچه را که شما و جز خداوند میپرستید و به اون نیاز اصلی وجود خودتون رو، تسلیم وجود خودتون رو عرضه میکنید، آیا حقیقتاً اگر بنا باشد زیانی به شما برسد توان آن دارد که از شما دفع کند؟ آیا می تواند خیری رو، رحمتی رو اگر می خواهد به سوی شما بیاید پیشگیری آن بکند؟ که دیشب اشاره کردم خدمت عزیزان، فقط یه جمله اضافه می کنم محضرم بارکتون، که بر اساس توحید افعالی ما معتقدیم که هر خیری که در وجود به انسان می رسد نیست مگر از ناحیه حضرت پروردگار، و هر شر و سوءی هم که از وجود آدمی دفع می شود نیست مگر به عنایت حضرت دافع و حضرت رافع و حضرت مانع، که از وجود انسان حضرت او دفع می کند. حال البته این توجه خیر یا دفع شر ممکن است مستقیم باشد یا با وسائطی باشد یا قوانینی باشد که حضرت پروردگار در وجود قرار داده است و مقرر کرده است، اما هیچ تردیدی انسان موحد در این ندارد که هر آن چه خیر جلب او می شود اساسا ماهیت خیر از سوی خداست، و هر رحمتی که متوجه می شه سبق و رنگ الهی دارد و تمام شرور هم به عنایت لطف او کفایت می کند بندگانش رو و دفع می کند. و این بازگشت به دو صفت الهی دارد عزیزان. هیچ پدیده‌ای در خلقت علم به ماهیت خیر ندارد، به اقسام خیر ندارد، به اقسام سود برای وجود انسان‌ها ندارد جز ذات حق که علم او لایتناهی است و به کل شیء علیم است. و از سوی دیگر هیچ وجودی و هیچ موجودی توان و قدرت دفع شر را از وجود انسان ندارد، شناخت این رو ندارد، راه ها رو نمی داند، امکانات و قدرت دفع رو ندارد مگر حضرت قدیر، قادر، مقتدر، مگر خداوندی که به کل شیء علیم است، علی کل شیء قدیر است. یعنی بازگشت اون چه خدای سبحان در اینجا می فرماید به دو صفت الهی است، یکی به علم خداوندی و دیگری به قدرت الهی است. در باب منفعت بخشی هم به علم او وابسته است، در باب دفع شر هم به قدرت حضرت پروردگار و به هر دو صفت وابسته است، لذا مقام انحصاری اوست و بس. فرمود قل حسبی الله علیه یتوکل المتوکلون، که توضیح توکل رو هم گفتیم و به همین بسنده می کنن. فرمود قل بگو یا رسول الله یا قوم اعملوا علی مکانتکم. خب حال که پاسخ داده شد، توجیه عالی و دقیق رو هم فرمود حضرت پروردگار، اما گویا به خورد این جماعت نمی رود و بر روش و مدار مشرکانه خیش اصرار ورزی دارند. و دیشب عرض کردم مخاطب این آیه و تحقق اون پرستندگان لات و منات و عزا و هبل نیستند، بلکه انسان امروز که خیشتن رو می پرستند، خود پرست است، مال و سرمایه پرست است، قدرت پرست است، طاغوت پرست است. تمام انسان‌ها را در هر عصر زمانی هنگامی که از دایره و مدار توحید به در می‌روند، آیه شریفه در بر می‌گیرد و شامل می‌شود. قل یا قوم، بگو ای قوم به ای جماعت، اعملوا علی مکانتکم، عمل کنید علی مکانتکم. کلمه مکانه، مکان یعنی جایگاه و موقعیت، مکانت یعنی منزلت، طریقت، حالت، یعنی با همون روش و حالی که دارید ادامه بدید، با همین مشی مشرکانه خودتون ادامه بدهید. انی عاملون، من هم به روش موحدانه خودم استوار و محکم عمل کننده هستم بدون هیچ تردید و تأملی. فسوف تعلمون، و به زودی خواهید دانست که چه خواهد شد که در آیه بعدی بازگو می کند حضرت. خب عنایت بفرمایید کی این جمله رو خداوند سبحان به پیامبر بازگو می کند؟ جایی که قل یا قوم اعملوا می آید، جایی است که پیامبر تمام دلسوزی ها، شفقت ها و محبت ها رو به خرج داده است. بالاخره این پیامبر پیامبری است که عزیز علیه ما انتم، بسیار دشوار است بر او رنج کفر، رنج شرک و دیگر رنجهایی که بر انسانها و بشریت وارد می شد. به تمام معنا می توان گفت در تمام ادوار تاریخ بشر هیچ انسانی انسان دوستر از نبی مکرم اسلام در میان بشریت وجود نداشته است. انسانی است که فلعلک باخ و نفس که علی آثارهم ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا. هنگامی که دشمنان و مشرکان بزرگ ابو جهل ها و ابو لهب ها ایمان نمی آورند، بر سر ایمان آوردن اونها جان خودش رو می خواد بده که بسا اونها چهره برگردانند و به سوی ایمان بیایند، و خداوند مانع و جلودار اون می شه. یا رسول الله کافیست. ببینید فلعلک باخ نفسک علی آثارهم ان لم یؤمنوا، یعنی جایی که دیگه ایمان نمی آورند مطلقا مخاطبان. اینجا دستور خداوند به پیامبر عوض میشه، دیگه نیازی نیست رسول خدا این مقدار و به این حد دلسوزی مشفقانه نسبت به مخاطبان خودش و این مشرکان داشته باشد. چرا؟ به دلیلی که در آیه دیگه میبینیم و اعرض عن الجاهلین، به دلیلی که اینها جاهلند، نه جاهل به معنای نادان، بلکه جهل اینها به معنای آن است که میدانند اما به مقتضای علمشون عمل نمی کنند، که نام این در قرآن جهل است یا همان حماقت و سفاهت است. این احمقان سفیه رو پیامبر دیگه رها کن، که ان لم یؤمنوا ایمان نمی آرن. هیچ ملامتی بر تو نیست، تول انهم، روی برگردان از این جماعت، و ما انت به ملوم، و تو تمام کار خودت رو انجام داده ای، اما دیگه جایی است که هیچ راهی برای نفوذ نیست و هیچ امیدی هم برای سعادت و فلاح خیر این جماعت به مقتضای رفتارشون باقی نمونده است. اینجا جایی است که لحن آرام لطیف مهر ورزانه خداوند به پیامبر او تبدیل میشه به کلام درشتی که یا قوم اعملوا علی مکانتکم. اینجا جایی است که دیگه باید بگوید به این جماعت لکم دینکم ولی دین، بروید سوی خودتون، هر اشتباهی رو که میخواید انجام بدید انجام بدید، که دیگه سخن گفتن با شما هیچ فایده‌ای ندارد. اعملوا علی مکانتکم، یعنی به جایی میرسد که اثرپذیری و اثرگذاری دیگه تمام است، به پایان رسیده است. اعملوا علی مکانتکم، اما این که شما بیایید و نیایید، بپذیرید و نپذیرید، در عمل کرده من هیچ تأثیری ندارد. این نکته بسیار قوی کار پیامبران الهی و در سرآمد اونها نبی مکرم اسلام بود است که اقبال و ادبار جماعت تأثیری در رفتار اونها نداشته است. اگر یه نفر هم دعوت پیامبران الهی رو نمیپذیرفت، در استواری روش اینا هیچ تردیدی ایجاد نمیشد. انبیا کمیت‌گرا هم نبودند، براشون مهم نبود که چه کسی بیاید یا نیاید. عمدن جام بسیوه و تکلیف است در پیشگاه خداوند استوار و محکم. لذا چه اینجا چه در موارد دیگر میبینید، انی عاملون. به این جماعت فرمود اعملو، فعل اعملو آمد، البته این جنبه تحکم داره به اصطلاح ادبی، دستور به عمل کردن نیست، استهزاست. اما نسبت به خودش پیامبر میفرماید، یعنی خداوند سبحان بر زمان پیامبر میفرماید که مشتق میاد، اسم فاعل میاد، انی عاملون، که اون تحقق و تلبس رو میرساند، قطعیت رو میرساند. به تمام معنا من در روش خودم هیچ تردیدی ندارم، رفتن و آمدن جماعت برای من تأثیری نخواهد داشت. انی عاملون، اما فسوف تعلمون، دیری نمیگذرد که خواهید دید نتیجه عمل کرده شما و من چه خواهد بود. چه چیزیست؟ من یعطی عذاب یخزیه و یحل علیه عذاب مقیم. به زودی خواهید دانست که چه کسی می آید به نزد او، عذابی که او را اخزا می کند. خزی رسواییست، خاریست، زبونیست. و یحل علیه عذاب مقیم، و بر او حلول می کند و چیره خواهد شد عذاب مقیم و عذاب مستمر و مستقر. خب اینجا ملاحظه می‌فرمایید دیگه، بعد از رویگردانی کامل و فرو رفتن در تمام شؤونات شرک و اعراض از توحید، پایانی که در انتظار عمل کرد مشرکان است و اعملو چیزی نیست جز عقوبت الهی، جز عذابی که نتیجه عمل کرده خود انسان هاست که در مسیر شرک اصرار ورزی دارن. حالا من تو این عذاب رو قرآن به این شیوه بازگو می کند، من یعطیه عذابون، عذابون اینجا نکره است، یخزی عذابی که می آید و رسوا می کند، و یحل علیه عذابون مقیم، و حلول می کند بر چنین کسی عذابون. باز به شکل چی میاد عذاب؟ نکره میاد. یعنی چه؟ یعنی تنوع عذاب، یعنی دو عذاب رو خداوند داره مطرح میکند. اگر عذاب دوم به شکل معرفه میومد، با حلف و لام میومد، مشخص میشد که همون عذاب قبلی رو داره خداوند مطرح میکند. اما دو عذاب با دو صفت میاد، یه عذابی که یخزیه، خزی و ذلت و زبونی و خاری میدهد، دو عذابی که پایدار میماند. خب مشخص میشه این دو عذاب دقیقاً به لحاظ زمان و حالات متفاوتن. یه عذاب همان است که لهم خزیون فی دنیا، در آیات دیگر داریم اون یخزیه مال کجاست؟ مال عذاب دنیوی است، اما به دلیل صفت مقیم مربوط به عذاب اخروی میشه دومی. ابتداعا فرمود من یعطی عذاب یخزی، بدونید که در همین دنیا هم آب خوش از گلوی شما فرو نمی رود و قطعاً به عقوبت الهی گرفتار خواهید شد و قطعاً دشواری ها و سختی هایی برای شما پیش میاد و در انتظارتون خواهد بود. همون جامعه اون روز مخاطب اولیه این سخنان الهی هم همین شد برای اونها دیگه. دوران خوش و دوران سیادت و آقایی مشرکان به سر آمد و کار به پایان رسید و دولتی توحید فراگیر جامعه و جزیره العرب و به دنبال اون هم فضایی که پیش روی مسلمانان و پیامبر گشوده شد و رسوایی هایی که داشتند ابولهب ها و امثال اونها که گذشت. و در طول تاریخ هم سنت الهی این، یعنی شرک خاری ها و ذلت های خودش رو برای مشرکان می آورد به گزارش قرآن فی دنیا. اما به دنبال اون و یحل علیه عذاب مقیم، چرا این عذاب دوم گذشته از این که نکره است و مشخص میشه که یه عذاب دومی است؟ چرا این عذاب رو اشاره کردن مربوط به آخرت است؟ چون و یحل علیه عذاب مقیم، چون توصیف میشه به مقیم بودن. کلمه مقیم از ماده اقامه میاد. اقامه در لغت یعنی چی؟ اقامه بالمکان یعنی ثبت و استقر. وقتی کسی در یه جا ثابت مستقر میشه بهش میگن چی؟ میگن مقیم. دو تا اصطلاح داریم، یکی میگیم حضر و سفر، بعد در اصطلاح میگن فلانی حضری است یا سفری است. آن یار که از او خانه ما جای پری بود، سر تا قدمش چون پری از عیب بری بود. دل گفت فروکش کنم این شهر به بویش، بیچاره ندانست که یارش سفری بود. سفری اون کسی که می آید و می رود، حضری اون کسی که اومده و می ماند و نمی رود. حالا در کنار این سفری و حضری دو تا اصطلاح دیگه داریم، یکی اصطلاح مقیم است، دومی به اصطلاح اقامه و رحیل. اقامه و رحیل میتونیم بگیم مقیم و کسی که رحلت، مرتحل. ارتحال یعنی جابجا شدن و نماندن، اقامت یعنی ماندن. خب استحضار دارید که هر عقوبتی و عظامی که در دنیا برای انسانها متصور میشود تجربه ما موخته است و این اطمینان را از تاریخ به دست آوردیم که ماندگاری ندارد، پایداری ندارد. کدام دشواری است برای انسانها که ابدی باشد؟ همیشه اون چه در دنیا اتفاق می افتد سرآمد داره، پایان داره. یعنی کاملا یافتیم که فواره چون بلند شود سرنگون شود. هنگامی که دشواری ها به اوج می رسد، عند تناهی یکون الفرج، وقتی دیگه به اوج می رسه دیگه میگیم این طوفان قبل از آرامش است. این تو دیگه کاملا مشخص است ماجرا اینچنین است. آموختیم که در نومیدی بسی امید است، پایان شب سیاه سفید است. دانستیم که هر بیماری، دردی، مشکلی به انتها میرسد، به پایان میرسد. این مزاج دنیا و اقتضای دنیاست. نهایتا هم اگر به پایان نرسید، به پایان میرسد، شاید مرگ همراهی باشد برای انتها و به پایان رسیدن یه مشکل و ابتلاء برای انسانها در طول زندگیشون. پس هر عقوبت و عذابی رو که در دنیا بگیم و لمس کنیم و بدانیم مقیم نیست، پایدار نیست. اما پناه به خدا میبریم. عقوبت و عذاب الهی در جهان باقی عذابی است که این یدوم است، پایدار است، اقامه دارد، ابدیت دارد، خلود دارد و جاودانگی دارد. لذا فرمود برید این مسیر خودتون رو، اما بدونید که سعادت دنیا ندارید. رسوایی به خزی دنیاوی خواهید داشت. من یعتی عذاب یخزی، چه کسی می آید بر او خواهید دید. و یحل علیه عذاب مقیم، و چه کسی در آینده عذاب پایدار قیامت دامنگیر او خواهد شد و بر او وارد می گردد. این روشنگری رو هم خداوند سبحان بازگو می‌فرماید در پایان توحید و شرک. عمل کردی مطابق با اعملو علی مکانتکم، یا روشی مطابق با انی عاملون نبی مکرم پیامبر، انی عاملون که مشخص و روشن است. حالا با توجه به این بیانی که و این شدتی که در اینجا اومد، اون قلب رعوف رسول خدا و دل مهربان پیامبر ناخرسند است، دلنگران است از حال و روز انسان ها و در این حال خب بالاخره این عقوبت و عذاب هم بارها خدمت عزیزان عرض کردیم، دیشب هم اشاره کردم به یه بهانه، اصل نیست. اصل اول در رابطه خداوند با انسان ها رحمت است، غفران است، مغفرت است، شمول عنایت الهی است، نه عقوبت و قهر، نه درشتی و غضب. اصل اول اینه که خداوند معتقد است و میخواهد، بالاخره عرض میکنم، ابراز میکند و اعلام میکند که بر رحمتی وسعت کل شیء نه و غضبی وسعت کل شیء. نداریم ما چنین چیزی که غضب خدا همه چیز رو فرا بگیرد، اما بر رحمتی وسعت کل شیء، رحمت من است که همه چیز رو فرا میگیرد و گسترده است. خداوند واسع المغفرت است، نه واسع الغضب. در مورد غضب الهی صفت وسعت نمیاد، حالا به هر حال به کار برده نمیشه. پس ما ببین اصل رحمت. به همین خاطر سریعا فرمود بنا نبود که انسان ها از این مسیر رحمت خارج بشن و به این عقوبت و عذاب راه پیدا کنن. چرا؟ چون انا انزلنا علیک الکتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه و من ضل فانما یضل علیها و ما انت علیهم بوکیل. چقدر این آیه جذاب و دلنشین و بجاست عزیزان. خب برای تسلی خاطر پیامبر، برای اتمام حجت به انسانها،
و برای اینکه نشان دهد ذات حق میزان رحمت و نجات بخشی خودش رو و توجه و لطف خودش و نگاه خودش رو به جامعه بشری، سریعا فرمود انا انزلنا علیک الکتاب للناس بالحق، به راستی که ما نازل کردیم پیامبر بر تو کتاب را و این قرآن رو به حق، هر کسی که اهتدا کند و بپذیرد از آن خیشتن اوست نتیجه اون، و کسی که به این زلالت روی کند و روی گردانی کند زیان به عهده خوست، تو پیامبر بر این جماعت نگاهبان و وکیل و مراقبشون نیست. این ترجمه، حالا تمام مطلبمون دیگه در این آیه خواهد بود. پنج نکته رو من در این آیه شریف عرض می کنم خدمت دوستان که هر کدام به جای خودش حائز اهمیت است، به مقدار زمان و وسع کلامی مطرح می کنم. ابتدا فرمود انا انزلنا، جمله‌ای که بارها در قرآن می‌شنویم، یعنی جمله‌ای متنتن و مؤکد که خداوند سبحان نسبت به نزول وحی و آموزه‌های الهی بر پیامبر مطرح می‌کند. انا انزلنا، ما قطعاً ما نازل کردیم بر تو پیامبر کتاب را. انا انزلناه فی لیلة القدر، ما نازل کردیم آن را همان کتاب را در شب قدر بر تو. انا اوحینا الیک، به راستی که ما وحی کردیم بر تو. انک لتلقی القرآن من لدن حکیم علیم، قطعا تو این قرآن را از نزد خدای حکیم علیم تلقی و دریافت کردی. تعبیر القا، تعبیر انزال، تعبیر ایحاء نسبت به اتصال ملکوت و وحی بر جان و قلب نبی مکرم اسلام رو در قرآن میبینیم که حضرت پروردگار به تأکید بسیار جدی و استوار بازگو میکند ده ها بار و صد ها بار در قرآن کریم. یعنی چه؟ نکته اول، انا انزلنا، پیامبر، آنچرا که تو میگویی با بشریت، وحی رو که ارائه میکنی برای انسان ها که بناست منجی و نجات بخش جامعه بشری و نقشه راه سعادت و کمال دنیوی و اخروی انسان ها باشد، انا سرمنشأ از ما دارد. منشأ وحی در جان و وجود پیامبر در عالم ناسوت نیست، سرمنشأ وحی جای دیگری است، در علم الهی است، در نزد خداوند است، خارج از هستی و وجود که خدای سبحان نازل می کند، تنزل می دهد این حقایق رو. نزل به روح الامین علا قلب که لتکون من المنظرین به لسان عربی مبین، این میاد تنزل پیدا می کند توسط ذات حق، توسط جبرئیل امین بر جان و قلب نبی مکرم تا بازگو شود. خب این تأکیدها خیلی مطلب داره، مباد ذهنی به راه زنی گرفتار بشد و گمان کند که منشأ وحی و مبدأ وحی احیانا مثلا ممکن است در وجود مادی باشد، ولو در جان خود پیامبر باشد یا در تجربیات پیامبر باشد. خیر، بلکه سرمنشأ وحی و مرکزیت وحی و منبع وحی نیست مگر علم الهی که خداوند سبحان انزال می کند و نازل می کند بر قلب و جان پیامبرش. و این تأکید ها خب علت داره دیگه، که اون صیانت و اون سرمنشأ اولیه وحی باید کاملا روشن و مسلم باشد که اعتماد کافی و لازم باشه. انا انزلنا، این نکته اول، انا به راستی که ما خودمون فرود آوردیم، از اون عالمی که فرود می آوریم حقایق رو بر جان و قلب تو. فرمود انا انزلنا، نکته دوم، علیک الکتاب، ما بر تو نازل کردیم. اما به دنبال سومین نکته رو خواهم گفت، لناس، بر مردم، اما پیامبر این قرآن بر تو نازل شد. یعنی با این کلمه و تکرار این در موارد دیگر در قرآن، حضرت پروردگار به نقش وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی صلی الله علیه محمد در قرآن اشاره میکند. انا انزلنا علیک، یعنی اینکه این حقایق با همه عرشی بودن اون و با تمام اون عظمتی که دارد، اینکه انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، سخن سنگینی است، کلامی است که لو انزلنا هذا القرآن علی جبل لرأیته خاشعا متصدعا من خشیت الله، کلامی است که اگر بر کوه نازل شود تک تک می کند. ولو ان قرآنا سیرت به الجبال است، به سیر و حرکت در می آورد هستی را، به لرزه و استراب در می آورد وجود تکوین رو، و ناله به اصطلاح استنکاف از تحمل اون دارد نظام تکوین عالم. اما این قرآن بر تو نازل میشه پیامبر، تو توانایی تحمل و ظرفیت پذیرش اولیه این کلام را داری. این جان آماده رسول خداست عزیز، این محبت و منزل و فرودگاه جان و قلب پیامبر است که آماده فرود وحی با تمام سنگینی است که لقد تجلی الله لخلقه فی کلامه، آماده پذیرش 6236 تجلی خداوند در این کلام است که هیچ وجودی و هیچ بشری و هیچ موجودی تحمل دریافت اولیه این وحی را ندارد. این جان پیامبر است که 40 سال با او کار شده است و آمادگی و ظرفیت اون رو پیدا کرده که متصل بشه و اوحا الى عبده ما اوحا و اوحا الى عبده ما اوحا. همین آیه اصلا در لذتش انسان مات میمونه تا ابد. وحی کرد خدا به بنده خودش، اونی که میخواست، اونی که ضرورت اون و لزوم اون بود و تحمل اون رو این پیامبر دارد. خب این قول ثقیل بر جان پیامبر میاد و نبی مکرم ظرفیت پذیرش قرآن رو دارد. این سوال همیشه مطرح شده و خیلی از صاحب نظران رو این خب اظهار نظرهایی دارن دیگه، ولی آشنا هستین دوستان، عموم عزیزان آشنا هستن، بزرگوارانی که عرایض بنده رو تعقیب میکنن این سوم سوی دنیا. بالاخره این سوال بوده است که شیوه ارتباط قرآن با پیامبر، یعنی نقش پیامبر در قرآن چیه؟ پیامبر چه نقشی داره در قرآن؟ آیا پیامبر یه آینه ایست که قرآن در او میتابد؟ آیا پیامبر، نمیخوام بعضی تعابیر رو به کار ببرم، بالاخره نقش پیامبر چیست در رابطه با وحی؟ این خود کلمه نانزلنا علیکه در قرآن بسیار روشن میکند این رو، و البته شواهد دیگری که در مجموع دقت بفرمایید. یک، اولا نقش پیامبر در دریافت قرآن و تلقی قرآن من لدن حکیم علیم است که هیچ کسی توان این دریافت رو جز پیامبر نداشت که به عنوان ختم رسولان باشد که آخرین نسخه هدایت بشری بر جان وجود او فرود آید. و چه کرده است با جان پیامبر؟ اگر پیامبر کاری نمی‌کرد که به مرتبه علم نشره لک صدرک برسد، نمی‌شد و وضعنا عنک وزرک الذی انقض ظهرک، نمی‌رسید پیامبر به دریافت این کلام. چه کرده است این مرد عزیزان با وجود خودش، با جان خودش که به اون شرح صدر الهی رسیده است که توان دریافت قرآن رو داشته باشه؟ یک، پس نقش اول پیامبر در دریافت قرآن است و تحمل قرآن و دریافت جامع و کامل و تلقی اون برخورد کامل و دریافت کامل با عظمت و عمق آیات وحی، که خب بالاخره این برای دیگران میسور نبود، اون هم با توجه به این که آنچرا که از قرآن پیامبر برای مردم میگوید همه فهم پیامبر و همه دریافت پیامبر از قرآن مسلم نیست. انما یعرف القرآن من خوطب به، به تعبیر معصومین بخشایی از قرآن است که قطعا جز پیامبر فهمان را کسی ندارد و نخواهد فهمید. این نقش اول پیامبر دریافت قرآن و تلقی وحی. نقش دوم، حالا تسهیل، آسانسازی این وحی برای انتقال به جامعه. یعنی ابتداعا پیامبر کار درونی می کند، اندیشه و جان پیامبر چه باری رو تحمل کرده است که این قرآن رو دریافت کند. دوم، در ابراز و بیان و گفتار پیامبر به چه توانمندی رسیده است که بتواند این آیات بینات رو به گونه ای بازگو کند و منتقل کند برای بشریت که انسانها دریافتش کنند. یعنی انما یسرناه به لسانک، خداوند آسان کنه به زبان پیامبر و پیامبر به مرتبه ای از بیان و قدرت بیان برسد که ان من البیان لسحر، بیان ساحرانه پیامبر باشد که بتواند کلام الهی رو منتقل کند با تمام جاذبه ها و با تمام زیبایی ها برای جامعه بشری. سوم، تحقق دادن به آیات بینات الهی. یعنی آمن الرسول به ما انزل الیه، ابتداعا اصلا ایمان به این قرآن رو و تجسم عینی آیات شریفه قرآن رو پیامبر نشان داد به جامعه، و این نقش پیامبر است در توسعه، ترویج و تبلیغ و نشر و انتشار قرآن. یعنی مرحله اول دریافت و اون هضم حقایق قرآن، دوم بازگو کردن و تبیین آیات شریفه قرآن، سوم تحقق دادن در مقام خارج به زیبایی ها و آیات شریفه قرآن. یعنی کار با اونجا بکشد که پیامبر در مقام عمل تک تک این حقایق رو چنان نشان بدهد به انسانها که مجذوبش باشند به برکت انک لعلی خلق عظیم، تا بشود خلقه القرآن، وجود پیامبر تجسد و تجسم کامل آیات الهی و قرآن باشد. این نقش سوم پیامبر در مقام عمل و کافی است. یعنی دیگه این نشان میده به تمام معنا میتوان گفت که بالاخره نقش منحصر و عجیب و تکان دهنده رسول خداست. در باکی ندارم من این جمله رو بگم، به اذن قرآن عرض می کنم این رو انشالله، به رونق بخشی به کلام الهی و نشر و انتشار قرآن در طول تاریخ بشریت. و واقعا اگر به این نکته فکر کنیم عزیزان که چه کرده است و چه نقشی رسول خدا در مقابل وحی داشته است و بشریت چه دینی رو به این مرد پیدا میکند و چه نقش تعیین کننده ای رو در تمام ادوار تاریخ بشر بعد از خودش این بزرگ مرد الهی به دوش کشیده است و انجام داده است. انا انزلنا علیک، توی فقط پیامبر، توی که این توان رو داری که ما نازل کنیم و نازل کردیم علیک الکتاب، این کتاب را بر تو. پس با این جمله به نقش پیامبر تذکر داده میشه، نقش تلقی و دریافتی پیامبر، نقش بیان و تبیین پیامبر و نقش تحقق بخشی قرآن در سیمای نازنین نبی مکرم اسلام، که خب بالاخره اون چرا که به عنوان سیره نبی رحمت میبینیم به لحاظ گفتار و رفتار و کردار پیامبر که تحقق عینی و تجسم آیات شریفه قرآن در دوران 23 سال رسالت نبی و رحمت بوده است. و این میشه اون نقش و جایگاه ممتاز پیامبر بزرگوار اسلام در مواجهه با وحی. و قرآن به این تأکید میکند آن به آن، در آیات مختلف اشاره می شود به این نقش سازنده پیامبر و تعیین کننده رسول خدا. انا انزلنا علیک الکتاب، خب این دو نکته. سوم، انا انزلنا علیک الکتاب للناس، للناس، ما این کتاب رو پیامبر نازل کردیم بر تو با تمام این عظمت، با تمام این شکوه مندی و تمام اون چه گفتیم، اما للناس، این کتاب برای چی نازل شده؟ برای کی نازل شده است؟ این لناس، لام میتواند لام منفعت باشد، اگر دقیق تر بگیم لام لعجله باشه به تعبیر ادبای عرب، یعنی لام به خاطر، به فارسی ساده بگیم این رو ما به خاطر ناس و به خاطر مردم بر تو نازل کردیم، ولو بر تو نازل شده پیامبر، تو دریافتش کردی، اما مقصد و مقصود اون جامعه هدف ناسند، برای ناس آمده است. خب این در این هاست که لام منفعت هم هست، یعنی اومده این کتاب با تمام عرض و طول اما یک جا و دربست، تمام منافع این وحی از آن کیست؟ از آن ناس است، از آن مردم. خداوند در نزول این کتاب در پی منفعتی نیست. ذات حق اگر قرآن رو نازل میکرد یا نمیکرد، در خدایی او و الوهیت او و ربوبیت او و در عظمت او هیچ تغییر و تأثیری نداشت. انفعال در ذات الهی نیست، انقداح در ذات الهی نیست. خداوند صمد بی نیاز غنی است که هیچ حاجتی ندارد به نزول قرآن یا عدم نزول قرآن. این تنزیل قرآن من از حضرت عزیز رحیم است. گاهی میبینید این تعابیر و صفاتی که میاد به دنبالش و نشان میدهد که خداوند در پی منفعتی از نزول قرآن نبود. نزول قرآن برای پیامبر منفعت نداره، یعنی پیامبر در پی منفعت نبوده، در پی این نبوده که پیامبر از قرآن به دلیل اینکه بر او نازل میشه و بر جامعه میگوید کلاهی از این نمد بردارد برای خیش. خیر، پیامبر از ساحت مقدس قرآن نه نام میخواهد نه نان می‌خواهد. خداوند چنان به او داده است و کان فضل الله علیک عظیما، فضل عظیم خودش رو که در تصور بشر نمی گنجد، خداوند به این بنده و عبد شایسته خودش در دنیا و آخرت عنایت کرده است. پس این منفعتی برای پیامبر نیست، بلکه لناس. این قرآن اومده با تمام عظمت پیامبر بر تو، اما منفعت اون برای ناس و مردم است. هدف اون ناس و مردم است، برای ناس آمده است. خب دقت بفرمایید، واژه ناس اسم جنس دیگه، چه کسی رو شامل می شود؟ همه بشریت رو، سیاه و سپید و تمام نژادها رو و تمام مناطق و شرق و غرب و شمال و جنوب و همه پنج قاره، همه انسانها رو شامل می شود. یعنی همان که هدن لناس، عمومیت جامعه بشری رو شامل میشه که لناس، یعنی جامعه هدف قرآن ناس است. تمام انسان ها از عصر نزول تا 7 میلیارد امروز این جامعه مخاطب هدف قرآن است، لناس. خب اینجا نکته داره که نمیشه به سادگی بگذریم. خب برای ناس آمده است. خب برای چی ناس اومده است؟ اینجا دیگه گفته نمیشه دیگه. بعد در ادامه فمن اهتدا سری مشخص میکنه. بذارید تو قسمت پنجم بگم این رو. حالا تو این قسمت سوم یه نکته دیگه رو عرض کنم. لناس آمده است برای ناس. برای چی ناس؟ برای سعادت بخشی، برای رهنمون کردن انسانها و برای کامیابی انسانها در دنیا و آخرت. خداوند این موجود را آفریده است با تمام این عظمت و با تمام این که بالاخره ما به زبان فارسی میگیم شاهکار خلقت است. به تعبیر قرآنی احسن و تقویم آفرینش است. تبارک الله احسن الخالقین است این موجود. خب وقتی خداوند در خلقت انسان میگه احسن الخالقین، این موجود میشه احسن المخلوقین دیگه. این پس احسن المخلوقینه به روایت قرآن. خب ثم ماذا به قول عرب ها، به قول دوستان سوغات. خب چی میخواد، چه اتفاقی میخواد بیفتد که این لنا چه بکند؟ این انسان چطور این انسان میخواد به اون احسن المخلوقین برسد؟ انا انزلنا علیک الکتاب للناس، با این کتاب، با این کتاب است که انسان به ناس، به اون قله انسانیت برسد و به اون تربیت الهی متصف بشد که اون شرافتی که خدا در ذات او قرار داده است بالقوه تبدیل به فعل بشه و بشد اون خلیفت اللهی که در وجود خدا او را مراد و غرض از خلقت این زمین میداند. یبن آدم خلقت و لشنا و لعجلک و خلقت و کل عجلی، این وجود رو برای تو آفریدم، تو رو برای خودم آفریدم. خب ملاحظه فرموده چقدر دقیق و زیبا قدم به قدم میاد جلو لناس. من اینجا یک جمله ای رو بگم، همین امروز هم یه پرسشی داشتند، پاسخ میدادم تلفنی به عزیزی و مشابهین، مغالطه رو فراوان میبینیم در این عصر و زمان خودمون. گاهی از بعضی ها میشنوید میگن که ما میخوایم انسان باشیم، ما حاجتی نداریم به خیلی از این تقیدات و تعبدات و به این شریعت و اینا، ما کاری نداریم، عمده اینه که انسان باشی، باید انسان باشی، انسانیت. خب ما به انسانیت اعتقاد داریم، مسئلتون این انسانیت یعنی چی؟ چه کسی انسان رو انسان می کند؟ انسان ذاتن انسان، همون معنی زیبایی که از انسان می فهمید. یعنی چی؟ انسان ذاتن انسان است یا انسان می شود؟ یعنی در یه فرایند، یه پروسه انسان انسان میشه؟ انسان یه محصول یا یه پروسه است انسان شدنش؟ یه پروسه داره، یه سیر دارد که انسان انسان میشه. خب این سیر با چه مکتبی است، با چه تفکری است، با چه راه و آدابی است؟ خداوند انسان را آفریده است و خداوند مربی انسان است و انسان را به انسانیت میرساند. یعنی انسان شدن و به انسانیت رسیدن راهی جز از مسیر خالق و آفریدگار انسان ندارد. اگر آدمی از مسیر ذات حق و تربیت الهی فارغ شد، همانی میشه که قتل الانسان ما اکفره، کشته باد این انسان که چه موجود ناس. همون میشه که خلق الانسان و هلوا، همان میشد که کان الانسان و عجولا، همون میشه که ظلومن جهولا، همون میشه که داریم میبینیم تو این دنیا، در طول تاریخ دیدیم و الان داریم میبینیم و تمام جنایت هایی که از سرپنجه هنرمند این انسان داره الان بیرون میاد و پا رو بر بیخ گلوی بنی نوع خودش میگذارد تا آخر فشار میدهد و چه میکند و چه میکند. این حال و روزی است که داره انسان انجام میده این جنایات رو. هنگامی که بشر از خط تربیت الهی فاصله میگیرد به انسانیت نمیرسد. عزیز من، جان برادر، انسان بودن یعنی در مسیر تربیت ذات حق قرار گرفتن. چرا مغالطه میکنید؟ از کجا میخواد انسان اون مقام انسانیت رو به دست بیاره جز از طریق انا انزلنا علیک الکتاب للناس بالحق، جز از طریق وحی و آموزه های الهی و تعالیم وحی و پیامبران الهی و معلمان الهی؟ اونم چه معلمی؟ انا انزلنا علیک، من برگردم به قول این دوستان یه فلش بک بزنیم، انا انزلنا علیک، این علیک رو یه جا ببینید. گاهی فرض کنیم، من مثال خودمون رو بزنم، ها یه درسی رو میخوان ارائه کنن، دانشگاه میخوان درسی رو ارائه کنن، خب خیلی هم مهم و این درس خیلی جدی و برای دانشجو تو مقطع حساسی هم تو داره تحصیلات تکمیلی تو دکتری داره ارائه میشه فلان. خب دانشجو بعد این استاد رو معرفی میکنن، این استاد میخواد این درس رو ارائه کنه، رزومه‌شو میبینن، شخصیتشو میبینن، اقبالی نمیکنن در انتخاب این درس وقتی ارائه میشه. اگر اختیاری باشه نمیخوان این درس رو شرکت کنن، ممکن اصلا کلاس منعقد نشه. اما گاهی نام یه استادی رو میبینن کنار ارائه این درس که بیش از ظرفیت میان، میخوان در کلاس شرکت کنن، مشتاقانه میخوان بیان شرکت کنن، با تمام ادب و با تمام شکوه میان شرکت میکنن و تمام وجودشون رو صرف میکنن به یادگیری. یعنی نقش استاد در درس نامه و در آنچه ارائه می شود بی بدیل و بی نظیر است، مسلم. حالا خداوند یه الهی نامه ای، یه درس نامه ای، یه هدایت نامه ای رو برای بشر فرستاده است. کسی این درس رو الان داره ارائه می کند و بازگو می کند و تبیین می کند بشر که انا انزلنا علیک الکتاب، وجود نازنینی است، شخصیتی است که به حسن خلق و وفا کس به یار ما نرسد. شخصیتی است که لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، بهترین مدرس عزیزان داره این درس نامه زندگی و سعادت بخش رو برای بشریت ارائه میکند. استادی که مسلط بر تمام فنون تدریس است، استادی که مسلط بر تمام فنون انتقال مطلب و حقیقت است و خودش به اعماق اون چه که میگوید راه یافته است و رسیده است و حالا دارد این تمام تجربیات و تمام دانش و تمام امکانات خودش رو در طبق اخلاص ناز دانش آموزانش رو میکشد، ناز مخاطبانش رو میکشد، در به در دنبال رسول و یدعوکم، دنبال انسانها میدود که یا ایها الناس استجیبوا لله و للرسول زادهاکم لما یحییکم، تا زنده کند انسانها رو. خب پس فرمود انا انزلنا علیک الکتاب للناس، این مال ناس است. و حالا چه میکند با ناس؟ تو قسمت پنجم میگم، بذارین چهارمی رو بگم. بلحق، این بلحق متعلق با انا انزلناس دیگه، ما نازل کردیم بر تو پیامبر این کتاب را به حق برای مردم. این بلحق یعنی چه؟ حق بالاخره بر حق هستی، درست؟ اصلا حق یعنی خدا. اول هر اندیشه‌ای و هر گفتاری و هر رفتاری که انتساب به او میبرد ثبات و قرار و جاودانگی و حقیقت دارد میشه حق. اما اون با چیه بلحق؟ این خیلی نکته مهمی است. این با چه باییه به لحاظ ادبیات عرب؟ از 14 قسم با این کدوم باییه؟ ابتداعا بزنیم اون صدی با مصاحبت است، یعنی مقارنت. ما این کتاب رو فرستادیم برای مردم، بر تو پیامبر، که سرشار با حق است، قرین با حق است، یعنی هیچ باطلی در این کتاب ره ندارد. لا یأتیه الباطل من بین یدی ولا من خلف، نقطه باطل در این مجموعه نیست و تمام اون سرشار و غریم با حق است. خب این نقطه خیلی مهم است و الان من توضیح میدم. دومی رو بگم، احتمال دوم رو بعد برگردم. احتمال دوم این که این با سببیت باشد، باب سبب و علت باشد. انا انزلنا علیک الکتاب للناس بالحق، ما این کتاب رو پیامبر بر تو برای مردم نازل کردیم به علت حقی است، حقیقتی است در این نزول، یه حقی در این امر وجود دارد. بالاخره تمام آفرینش رو قرآن می‌فهمد، ما آسمان و زمین رو به حق آفریدیم نه به باطل. ذالک ظن الذین کفروا، کافران چنین میپندارن. تمام آفرینش رو خداوند آفریده است، آسمان و زمین را بالحق، یعنی جز حق و حقیقت در این نظام خلقت در برنامه آفرینش الهی نبوده است و هیچ باطلی و انحرافی در این خلقت در برنامه روز نخست آفرینش الهی پیش بینی نشده است، مگر پدیده ها مسیرشون رو از حق جدا کنن و به باطل برمن. انسان هم در این وجود اگر بخواد انسان باشه، اشاره می کردن، باید بر مدار حق حرکت کند و خداوند این قرآن رو قرین با حق و سرشار با حق و به علت حق و مصاحب با حق و ملابس با حق برای بشریت می فرستن. یعنی حق محض. خب ببینید، حق اول ضد چیست در لغت؟ باطل. میگید آقا فرق بین حق و باطل چه مقداره؟ به تعبیر امیرالمؤمنین فاصله گوشو. حق و باطل، درست؟ باطل یعنی امر بی پایه واهی، حالا میخواد قول باطل باشد، اندیشه باطل باشد، یا رفتار باطل باشد، دیگه این سه حوزه داره دیگه، حق و باطل. فرمود خب ما فرستادیم این کتاب رو برای مردم به حق، بالحق انزلنا و بالحق نزل. هی تأکید میشه، تأکید. یعنی این کتاب عزیزان من، خانم هوایان، آمده است که انسان رو بر مدار حق، اندیشه او را و گفتار او را و رفتار او را منطبق کند و باطل را از وجود انسان و زندگی انسان بردارد. این بحث رو من گفتم گاهی مفصل، الان میخوام اینجا استفاده داخل پرانتزی کنم برای این بحث که تکرار میکنم، به بیان دیگری البته تکرار خواهم کرد. ببینید گاه اشاره کردم چند تا واژه تو قرآن که خیلی حساسه اینها، که متاسفانه این واژه ها زندگی بسیاری از انسان ها را اگر نگاه کنیم مندرج در همین کلمات و مفاهیم است. یک، خود باطل. شما تصور بفرمایید چه افکار باطلی در ذهن ما میاد که اینها هیچ ریشه و اساسی نداره. چه گفتار باطلی و غیر حق و غیر ثابت و راسخی از زبان ما یا رفتاری از ما در شبانه روز جاری میشه از انسان ها. دوم، لغو، سخنان بیهوده که هیچ فائده ای بر آن مترتب نیست. اندیشه لغو، افکار لغوی که اصلا اینا هیچ فائده ای در لغو، یعنی ما لا تا الا تحته، چیزی که هیچ فائده و سودی برای انسان ندارد. یا رفتارهای لغو، زمان رو میگذرانیم اما با لغو. هم بگذشت به بیحاصلی و بلحوثی میشه. لغو بیحاصلی یعنی لغو دیگه، به تعبیر خواجه. ای پسر جاممه هم ده که به پیری برسی. به بطلان، به لغو، به لغو. یعنی گاه بخشی از زمان و عمر میگذرد برای انسان ها به سرگرم شدن به یه اموری که جنبه بازدارندگی داره براشون. یعنی اینها را از خیلی از مراتب، جایگاه ها و موقعیت هایی که میتونستن برسن این کار چه میکنه؟ متوقف میکنه و بازشون میدارد. جنبه سرگرمی پیدان، سرگرم به معنای کلمه فارسی، انترتایمنت رو نمیگم، سرگرمی یعنی گرم میکنه سر رو، به انسان میماند، غافل میشه، گران میشه سرش. چهارم، عبث، یعنی کارهایی که انسان خیلی صرف هزینه میکنه، صرف فکر میکنه، اما انتهاش چی؟ هیچ پایانی ندارد و انجامی برای آن متصور نیست. رسالت قرآن این عزیزان که انسان رو از بطلان، لغو، لهو و عبث دور کند. زندگی که در سایه قرآن باشد در اون باطل نیست، لغو نیست، لهو نیست، عبث نیست. چه شیرین است تصور این سعادتمندی و این مدل و این روش زندگی، چقدر دلنشین به حلاوت دارد. زندگی که در اون این مفاهیم چهارگانه وجود نداشته باشه. این ماهیت قرآن است. ماهیت قرآن حق محض است، حق مبین است. الحق من ربک، حقی است مسلم از سوی خداوند، چنین جایگاهی رو دارند. حالا ببینیم دیگه، بالاخره تو زندگی های ما هر کجا که عدول از آموزه های کلام الهی داشته باشیم، به دام یکی از این چهار مفهوم به خدابندی خدا گرفتار میشیم. تو تجارتمون، تو زندگیمون، تو زنداریمون، تو شوهرداریمون، تو دیانتمون، تو اقتصادمون، هر کجا از مسیر قرآن خارج بشیم تو دام یکی از این چهارتا موندیم، یا خوض در باطل داریم یا دنبال لغوی. دنبال لغو این زمان رو داریم از دست میدیم، لغو بیهوده و هیچ فایده‌ای بر آن و بر این عمر مترتب نیست، یا لغو است یا ابد. و خسرانا، اینجا جایی است که هیچ چی دیگه نمیتوان گفت جز والعصر ان الانسان لفی خسر، جز این که بگیم آن به آن و دم به دم مجموع انسان ها در حال خسرانن، مگر اینکه خودشون رو به حق متصل کنن و از این چهار مفهوم فاصله بگیرد زندگیشون، تفکرشون، اندیشهشون، رفتارشون و گفتارشون. شاید همین مقدار سخن بنده کافی باشه برای عمری اندیشیدن و تحمل کردن و بهره بردن. خب این بلحق شد. چند نکته تا اینجا بگم که پنجمی رو تمام کنم. رسید چهار پنجمی. فمن اهتدا، پس ما قرآن را نازل کردیم بر تو، این کتاب را برای مردمان با تمام قرین حق بودن و انگیزه ی حق و غایت حق. حالا در قبال این پیامبر بدون دیگه، حالا اون که بحث عذاب اومد غیره، بدون که این آمد مجموعه حق و هدایت. حالا فمن اهتدا، آیا انا انزلنا علیک الکتاب للناس بالحق صحبت هدایت بود تا اینجا؟ نه. آن فهمت فمن اهتدا، دیشب اهتدا رو عرض کردم، یعنی چه؟ یعنی قبول هدایت، یعنی راهنمایی رو پذیرفتن از سوی خداوند میشه اهتدا. خب این که فهمت فمن اهتدا فلنفسه، هر کسی که اهتدا کند، این لام لام منفعت، لام اختصاص، تمام این اهتدا سودش و منفعتش مختص خودش از آن خودش. خب این چرا فرمود اهتدا؟ اینجا مشخص میشه راه ارتباط اصلی با حقیقت قرآن چیزی جز اهتدا نیست. یعنی اولین رابطه قرآن با بشریت رابطه هدایتی است. اون حق قرآن تجلی پیدا میکنه در این نهاز القرآن یهدی، در هدایتگری قرآن. و اولین ارتباطی که انسان ها میتونن از ساحت قرآن ببرن و آخرین ارتباط هم خواهد بود اهتداست، پذیرش هدایت، اهتداست عزیزان، اهتداء نظری و اهتداء عملی که دیگه متصل به متصف به اون حق میشه وجود انسان، خود وجود انسان میشه مظهر حق. علیون مع الحق و الحق مع علی. چرا؟ چون علیون مع القرآن و القرآن مع علی، خودش میشه میزان و شاخص حق علی ابن ابی طالب، چون تمام قرآن در وجودش حلول کرده است. این میشه. پس ببینید فرمود فمن، نفرمود فمن قرعها، فمن تلاها، نه، فمن اهتدا. بحث قرائت و تلاوت نیست، بحث اهتداء، یعنی پذیرش، گرفتن هدایت قرآن و در سایه این اهتداء زندگی کردن. فمن اهتدا فلنفسه، تمام این هدایت از آن خودشه، تمام سود و فایده اون از آن خود انسانه. و من زل، هر کسی که نه راهش رو عوض کند، به کج راهه برود، به این اهتدا روی نیاورد و اعراض از قرآن کند، فانما یزل علیها. این تکرار میکنه باز، خدا هم فعل ماضیشو گفت هم مضارعشو گفت که به این زلالت تأکید کند، به این کجروی. یزل علیها، الان نشانه چی؟ زیان. تمام خسران و زیانی که میبیند مربوط به خودش، نه دیگری. و ما انت علیهم به وکیل، پیامبر شما نقشی بیش از این نداری، شما نگهبان نیستی بر اینها، مراقب اینها نیستی که چماق بر سرشون بگیری که تکان نخورند، اهتدا کنند یا ازلام، خود دانند. من اینجا فقط یه جمله رو بگم، وقت گذشت، اما تمام کنم آیه رو که فردا شب بحث بسیار مهمی است. الله یتوفى الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها، این جریان مرگ و خواب و عجیب این آیه که انشاءالله فردا شب خواهیم رسید. ببینید در سوره مبارکه اسراء هم گفتیم من عمل صالحا فلنفسه، هر کسی، این چه منطق عجیبی است که قرآن میگه عزیزان. من خواهش میکنم ارزش داره ساعتها انسان بیندیشد در این آیه شریفه. من همه نسال هنفر نفسه، هر کسی که کار شایسته ای انجام میده، اختصاص به خودش داره، منفعتش از آن خودش. و من اصا افلها، این لام لام اختصاصه. و اگر کسی کار زشتی میکند باز خاص خودشه، عوارضش مال خودشه، اختصاص به خودش داره. اینجا در قبال قرآن گفت، اونجا عمل صالح بوده، کار کردی رو گفت، اینجا در قبال قرآن فمن اهتدا، هر کسی بپذیرد خودش، هر کسی هم که به ضلالت برود خود میداند. چقدر این نکته مهم است عزیزان، و این قانون و هست. اگر امیری، مگر وزیری، مگر وکیلیم، اگر پزشکی، مگر استادی، مگر پروفسوریم، اگر پاکبانیم، اگر نگهبانیم، اگر عرض به هر کی و هر کجا، اگر زنیم، شوهریم، پدریم، مادریم، استادیم، شاگردیم، هیچ پیامی به این مقدار پیام نمیتونه انسان رو واقع گرا و حق گرا کند. و از مطالبه گری های بیهوده مقرورانه متوقعانه به دور کند انسان. و هر کاری ما تو این وجود و هستی انجام میدیم، ولو چهره عمل ممکنه برای دیگران است، اما این مال دیگران نیست، به خداوندی خدا، این مال خود منه. اگر من شوهر خوبی هستم، این منفعتش مال زن من نیست، مال خود منه. اگر زن خوبی، منفعتش مال شوهر نیست، مال خودته. مادر خوبی، مال فرزندان نیست، مال خودته. اگه این پذیرش بشه، این قانون و قاعده قرآنی، دیگه بسیاری از منازعات و مراودات و سوء تفاهم های اشتباهی و گریبانگیری های اجتماعی همه از میان برداشته میشه. انسان میفهمه که محور تمام خوبی ها میشه خودش، و محور جذب تمام بدی ها هم میشه خودش. فمن اهتدا فلنفسه و من زل فانما یزل علیها و ما انت علیهم بوکیل. پیامبر کارتو انجام دادی، تمام دیگه. اینجا جایی است که میشه گفت دیگه، اگر رفت به وادی زلالت، بگذار تا بیفتد و بیند سزای خیش. الله یتوفی الانفس حین موتها، خدا در حین مرگ جانها را توفی میکند. والتی لم تمت، و کسی که نمرده است و هنوز مرگ اون نرسیده است، خدا در خواب او را توفی میکند و به او وفات می چشاند. حالا این چیه؟ این بحث پیچیده است. چرا اصلا این بحث مطرح شد یک باره بعد از نزول قرآن؟ اینها قصه دارد که انشاءالله فردا شب خدمت بزرگواران و عزیزان پیگیری خواهیم کرد. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت و عنایت و الطاف آیات شریفه قرآن منور و مزین بگرداند. به صلواتی نهاد بفرمایید. اشاره کردیم که حرکت حسین ابن علی، یوم الحسین، واقعه حسین و کربلای حسینی، واقعی است که ماندگاری و جاودانگی دارد. چرا؟ یک اراده الهی است و عناصر جاودانگی در این حرکت وجود دارد، چه به لحاظ مثبت اون، چه بعد منفی و مخالف و تقابل و تضاد اون، اختزا می کند که ماندگاری و جاودانی داشته باشد. من یه جمله ای رو بگم خدمت دوستان امشب که میخوام یه بابی رو انشالله تو همین فضای کوتاه زمانی از فردا شب باز کنم خدمت بزرگواران و حول قوه الهی. و اون ماجرا این است که اساساً حوادثی که در دل زمان واقع میشه با خود زمان محو میشه. اتفاقاتی، پدیده هایی که در زمان پیش میاد، اینها در دل زمان با گذار زمان محو میشود، مگر وقایعی که زمان را متوقف کند. یعنی چنان درخشندگی و روشنی دارد که این برهه تاریخ میماند. دلیل خاص میخواد که این بخش تاریخ بمونه، و به میزان اقتضای ماندگاریش اون بخش تاریخ ماندگارتر میشه برای بشریت. و با توجه به اون چه دیشب گفتیم و الان میخوام ادامهشو بگم، قطعا این چنین است که اون قله تاریخ در میان تشیع و سیر حرکت اسلام به تشیع، اون قله ماندگار تاریخ بدون تردید یوم الحسین است که ماندگارترین بخش چنان قدرت و اقتضا دارد حسین ابن علی که زمان در اختیار این واقعه قرار میگیرد و جاری میشه و ماندگار میشه. و متوقف نمیشه در دل زمان، بلکه تاریخ رو و اون زمان رو با خودش به حرکت در میآورد و سیر میکند. ما بقیت و بقی اللیل و نهار از دل اون بیرون میاد. خب، ماندگاری تاریخ به ماندگاری عناصر سازنده تاریخ است، به ماندگاری اون عنصر سازنده‌ای که در تاریخ، یعنی اون عنصری که ساخته است این تاریخ رو. یعنی اگر یه واقعی تاریخ مونده، اثر اون تاریخ سازه که مونده است. توجه دارید؟ حالا من این نکته رو میخوام خیلی مهم بگم، بقدی تأمل فکری میخواد، اما اجازه فرمایید بگم. خداوند احسن القصص رو در قرآن مطرح میکند، سوره مبارکه یوسف. تمام اساره و چکیده سوره یوسف کجاست؟ آیه 111 و آیه پایانی، لقد کان لکم فی قصصهم عبرتون لأولی الالباب ما کان حدیثا یفترا ولکن تصدیق الذی بین یده و تفصیل کل شیء و هدى و رحمة لقوم یؤمنون. لقد کان لکم فی قصصهم، قطعا در این تاریخ، این قصص، این بخش بریده تاریخ و ماندگار تاریخ عبرت است برای صاحبان اندیشه و خرد. یعنی اولین کاری که، 5 تا نکته وجود داره، اولین کاری که در جریان تاریخ و ماندگاری تاریخ و ارتباط با بخش ماندگار تاریخ پیش میاد مقوله ایست به نام چی؟ عبرت. اصلا خود عبرت از ماده چی میاد؟ عبره. عبره یعنی عبور، گذار، یعنی نمیماند تاریخ، گذر میکند و میآید، همینطور آن به آن، لحظه به لحظه بشر رو زیر پوشش قرار میده. عبرت است. نمیگید عابر، این گذار میکند. لقد کان لکم فی قصصهم، اینجا عبرت. حرکت سید الشهدا، واقعه حسینی، کربلای حسینی، تاریخ را با خیش به حرکت درآورده است. عزیزان، 1382 سال است که داره سیر میکند و هیچ توقف ندارد و زمان رو تحت شعاع خودش قرار داده است. این قله تاریخ برجسته با تمام مؤلفه‌های خودش و عناصری که درش جمع کرده، آن به آن در حال حرکت و سیر و عدم توقف است و عبرت داره. حالا این عبرت نسبت به حرکت سید الشهدا و یوم الحسین، اولین نکته شو من امشب میگم خدمت دوستان. ببینید، الان گفتم واقعه تاریخی به واقع ساز اون شکل میگیرد، اون شخصیتی که محور اصلی و سوژه اصلی این بخش تاریخی است، یعنی خود حسین بن علی سید الشهدا. خب، حالا عبرت یعنی که انسان ها میرن سراغ یه بخش تاریخ و اون سوژه رو انتخاب میکنن، یعنی میرن الگوشناسی میکنن، بعد اون تاریخ میشه تاریخ ماندگار، الگوشناسی میکنن. بعد که الگو رو شناختند، الگو پذیری میکنن، اسوه پذیری میکنن، قبول میکنن که این اسوه شونه و الگو شونه. بعد در طول زندگی مشابه سازی میکنن. 3 تا اصل پیش میادی میشه عبرت تاریخ. عبرت و قدم اول در ارتباط با حضرت سید الشهدا در طول این 1382 سال همین بوده است و اقتضا این ماندگاری رو عاشورای حسینی داشته است که ابتداءً حسین ابن علی الگو و اسوه برجسته انسان ها، پذیرفتنش با تمام ارتباط قلب و جان، بنگاه مشابه سازی ها در طول زمان شکل گرفته است. حالا این عبرت از 2 مسیر جریان داشته تا الان به ادامه دارد. یکی از مسیر خرد و اندیشه و آبشخور معرفت، 2 از مسیر دل و انگیزه و آبشخور عواطف و احساسات. این 2 با هم عامل دوام، یعنی بستر دوام و قوام این حرکت شده است تا امشب که ما در کنار هم نشستیم. اون بعد خرد و اندیشه رو شبهای بعد خواهم گفت انشاءالله، اما ابتداعا اون بعد انگیزه و دل و عواطف و احساساتش رو، این بستر رو میگم. و عجیب است عزیزان، 2-3 کار عمده رو نبی مکرم امیر المؤمنین، خود سید الشهدا و ائمه انجام دادن که چون این ماندگاری در یوم الحسین دست داد، که اولین اون رو باید بگوییم مقوله ایست به نام زیارت، مقوله است به نام زیارت، که انشاءالله فردا شب من در این بخش انتهایی ورود میکنم. بعد میرسیم به اون چیزی که بالاخره گاهی مطرح میشود و بحث ماتم و سوگ و عشق، به انشاءالله خواهیم رسید خدمت دوستان و این رو با همین زمان مختصر توضیح میدم. من رسمن بر اینه که در این شبهایی که تا میرسیم به ذکر ماتم و مقتل اهل البیت و هاشمیون از اصحاب حضرت سید شهدا هر ساله، من بازگو میکنم و مطرح میکنم، سریع و کوتاه عرض میکنم خدمت دوستان، از نکات بسیار تکان دهنده تاریخ عاشورا اینه که در میان کشتگان به خون غلطیده وادی عشق حسینی، 5 تا 6 صحابی نامدار پیامبر وجود دارند در میان این کشتگان، و این سند عجیب تاریخی است. اصحاب پیامبر در میان این جماعت به خون غلطیدند، مانند انس کاهلی، مانند مسلم ابن اوسجه. کیست این مرد؟ استاد مسلم تدریس قرآن با تمام ویژگی ها و امتیازات که روزهای درخشانی را هم در محضر نبی مکرم گذرانده است و در تاریخ اسلام، شب عاشورا وقتی که حضرت سید الشهدا گفتند دیگه این شب تاریک و هر کسی دست زن و چش بگیرد برد راهش را جدا کند آزاد است، من بیعتمو برداشتم، بعد از بنی هاشم که صحبت کردن، اولین کسی که در میان اصحاب جرأت کرد حرف بزنه مسلم ابن اوسجه بود. برخاست انحنا نخلی انک، آیا تو را تنها بگذاریم؟ چه عذری در پیشگاه خداوند و رسول او خواهیم داشت؟ به خدا قسم نیزه های خود را در سینه های دشمنانت فرو می کنیم و استوار می ایستیم و پا پس نمی کشیم، و اگر نیزه و سلاحی در دست ما نباشد سنگ ها را به سوی دشمنانت روان می کنیم. من دارم ترجمه می کنم، عبارت عربی است مقتل، اما ترجمهش دارم میگم تا اینجا. فرمود والله لو علمت، اگر من بدونم، انی اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احرق ثم عذرا، اگر بدونم من کشته میشم دوباره زنده میشم فردا در این بیابان و دوباره کشته میشم و بعد باز منو آتش میزنن، بدن من رو تکه تکه میکنن و به باد میدهند، چنین کاری به من میشود 70 بار این اتفاق حسین جان برای من بیفتد، ما فارغتک، به خدا قسم که از تو جدا نخواهم شد، حتی القا حمامی دونک، تا مرگم رو در کنار تو شاهد باشم و ببینم. این حرف نبود، عمل کرد مسلم ابن اوسجه. و جالب اینه که بدونیم اولین کسی که در میان اصحاب به شهادت رسید مسلم ابن اوسجه است. به تعبیر عرض به خدمتون خیلی از مورخان، بلازاری می نویسد، دیگران می نویسند، اولین طبری می نویسد، اولین کشته می دانند. بر خاک افتاد مسلم ابن اوسجه. سید و شهدا اومدن بالا سرش نگاهش کردن، اشکهای بارکشون ریخت و خوندن و من هم من قضا نحبه و من هم من ینتظر، مسلم تو رفتی ما در انتظار آمدنیم. دنا منها حبیب ابن مظاهر رفیق صمیمیش اومد حبیب کنارش نشست، گفت مسلم سخت است بر من این صحنه رو دیدن، اما تو رو بشارت بهشت میدم، بشرک الله به خیر. اون هم بهش گفت منم بشارت خیر میدم. فقال له حبیب، حبیب گفت الان تو این شرایط میدونم که منم بعد از تو به شهادت میرسم، از تو وصیتی رو قبول کردن شاید فایده نداشته باشه. اما مسلم گفت نه نه نه، من وصیتی به تو دارم. الله اکبر. گفت که وصیتی به تو دارم. قال بل انا اوسیک، سرش آورد جلو، گوش آورد نزدیک، در اون لحظه آخر جان دادن گفت بله انا اوسیک به هازا رحمک الله و احوا بیده الی الحسین علیه السلام ان تموت دونه، با دست اشاره کرد به سید الشهدا در لحظه جان دادن. به حبیب گفت توصیه من اینه که در کنار این بزرگ مرد جان دهی و در کنار او باشی و او را تنها مگذاری. حبیب گفت افعل و رب الکعبه، به خدا و کعبه چنین خواهم کرد. صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوه.